برای دفعه چندم نبودم آدم خوبی، گریزان از همه دنیا خودم را یافتم اینجا، خودم را با بدیهایم کنارت ای همه خوبی. رها کردی مرا از غم، نشاندی جای آن غم، غم غم دیگر که خیلی دوستش دارم، غم خوبی. شبتون بخیر باشه. ما از شلمچه مرز عاشقی، روانترین مرز به سمت کربلا همراه شما هستیم با ویژه برنامه بین الحرمین از رادیو گفتگو، رادیو اربعین و تلویبیون، موکب رسانه معلا به نشانی معلا.تیوی، روبیکا، پیام رسان بله، آپارات و هیئت آنلاین. این شبها با ما همراه بمونین، ما قدم به قدم میریم تا انشالله اربعین کربلا باشیم و از صحن و سرای ابا عبدالله به شما سلام میکنیم. اما این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سیاه کارزاده، مدیر عامل محترم منطقه آزاد انزلی، حالا که امشب ویژه داریم درباره فعالیت ها، تلاش ها و خدمات منطقه آزاد، مناطق آزاد کل کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالملکی صحبت می کنیم و شب های گذشته با مدیر عامل محترم منطقه آزاد در واقع جاهای مختلف مثل چابهار صحبت کردیم، با خانم دکتر ریگی دیشب صحبت کردیم، احوال مرز رو اونجا جویا شدیم ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته و هر شب هم البته جناب آقای ازند از منطقه آزاد اروند برای ما میگن. خوب دیدیم که گفتگویی هم بکنیم با مدیر عامل محترم منطقه آزاد انزلی جناب آقای دکتر سیاه کارزاده که از خدماتی که اونجا دارند و فعالیت‌هاشون برای ما بگن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، این ایام رو تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. منم به نوبه خودم از اون تسلیت دارم و از عزیزان التماس دعا دارم.
ما در خدمت شما هستیم اگر که از فعالیت‌هاتون میگید، خاصه اگر جای این فعالیت‌ها با حماسه بزرگ اربعین هم گره خورد.
بله، از حضورتون در رابطه با اقداماتی که ما توی منطقه آزاد انزلی انجام دادیم، خب همراستا با سایر دستگاه‌های اجرایی و همینطور مناطق آزاد که فعالیت گسترده‌ای را آغاز کردن، تقریبا بیش از 2 ماه هست که ستاد اربعین منطقه تشکیل شده و ذیل ستاد مرکزی اربعین در دبیرخانه مناطق آزاد و ستاد مرکزی اربعین کشور. خب ما 2 تا ساحت داریم تو مناطق آزاد برای فعالیت‌های اربعینی. یکی ساحت مرتبط با خود استانمون هست که انزلی تو استان گیلان قرار داره و اقداماتی رو همگام با اون استان و برنامه‌های استان جلو می‌بریم. یه ساعت هم ساعت کشوری هست و برنامه‌ای که ستاد مرکزی داره. تو خب استان فعالیت‌های ما 2 بخش باز میشه. بخشی که خود منطقه در واقع متولیه و برنامه ریزی می‌کنه، مثل حالا اقداماتی که تو حوزه فرهنگ ما انجام می‌دیم. خب ما 5 تا روستا ذیل منطقه آزاد هست، همکاریایی که باید اونجا بکنیم برای اینکه عزیزانمون بتونن از این سفر معنوی بهره‌مند بشن، یا حالا فعالیت فرهنگی که داریم که مفصل نمیخوام خیلی وقت برنامه رو بگیرم، و یه سری اقدامات هم همگام با خود فعالیت های استان مثل حمایتی که از مواکب میشه یا برنامه ریزی که باید در واقع به صورت استانی پیشبینی بشه. توزیع کشور هم خب دبیرخانه مناطق آزاد و ستاد مرکزی اربعین تکالیفی رو برای دستگاه اجرایی و همطور ذینفعان اونا برنامه‌ریزی کردن. میدونید مناطق آزاد چون مناطق اقتصادی هستن، ذینفعان اصلی این مناطق بخش عمدهش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و تولید کنندگان و صادر کنندگان اینها هستن. خب این عزیزان همچون سالهای گذشته امسال مشارکت خیلی خوبی داشتن برای در واقع پیشبرد برنامه اربعینی و همینطور حمایت از مواکب مردم نهاد. و خب ما این خیلی برام مهمه و علاقه مندیم که این مردم نهادی فضای اربعین در کنار حضور دولت در واقع جدی باشه. خیلی جالبه بدونید امسال با وجود اینکه حالا تبلیغات ما هم تبلیغات ویژه خاصی نیست، بالاخره ما در حد وزارت کار میکنیم، اسم امام حسین و اسم اربعین باعث شد که امسال ما بیش از
من صداشون رو دیگه ندارم، فکر کنم ارتباطمون قطع شده. بله، خب تا این لحظه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سیاهکارزاده، مدیر عامل محترم منطقه آزاد انزلی، که مثل دیگر همکارانشون در حال در تدارک هستند برای اینکه هرچه بهتر بتونن خدمت بکنن به زوار اربعینی. اگر ارتباطمون برقراره من مجدداً سلام میکنم و میشنویم صحبتهای شما رو. ببخشید ارتباطمون قطع شد لحظاتی.
منم از سلام مجدد دارم ملتی میکنم. تا اینجا میگفتم که مشارکت فعالان اقتصادی به عنوان اصلی ترین زینفان ما امسال با وجود همه مشکلات اقتصادی و مسائلی که هست
درست
3 برابر پارسال بود و این خب رقم قابل توجهی بود که عزیزان با همه مسائل به خاطر نام اربعین و امام حسین اومدن پای کار کمک کردن و با مشارکت خودشون برنامه ها رو در واقع پوشش دادیم و حمایت کردیم و خب همچنان هم ادامه داره و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده. ما یه سری کاروان های اربعینی هم از بیشه کسانی که شاید بضاعت در واقع حضور در مراسم یا حتی تهیه بلیط تا مرز و اینها رو نداشتن فراهم کردیم با کمک عزیزان. حالا تبلیغات محیطی و برنامه فرهنگ ناظر بر این حوزه هم خوب مکرراً داره اتفاق میفته.
یعنی اینو راهی کربلا میکنین؟
بله.
یعنی اینو راهی کربلا میکنین یا نه همونجا براشون برنامه دارین؟
نه، هم توی خود محیط منطقه داریم، هم یه سری کاروان ها رو ما در واقع حمایت کردیم و در واقع وسیله تهیه کردیم که اینها عزیزان برن اونجا حمایت در واقع این تیپی داشته باشیم که برن اونجا حاضر بشن، به ویژه کسایی که مثلا تا الان توفیق و حضور نداشتن. اینها برای جامعه هدف بوده.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر، توضیحات بسیار خوبی رو ارائه فرمودین. خدا قوت به شما و همه همکارانتون در منطقه آزاد انزلی.
سلامت باشید. منم از شما تشکر میکنم، از اون سلام.
شبتون بخیر، خداحافظ. روزهای دلتنگی، امام سالهای انتظار، آقای دیدارهای تنهایی، در این شبها اشکهایم همان حرفهاییست که قلبم توان گفتنش را ندارد و تو همان کریمی هستی که آغوشش به وسعت تمام اندوه من جا دارد. التماس دعای ویژه دارم از همه شما که این شبها با عشق ابا عبدالله حسین علیه السلام زندگی میکنین. البته که ما مردم ایران همه روز و شبها من قطعا با عشق اهل بیت علیه السلام میگذرم. مهمان گرانقدری امشب داریم که حالا مفصل درباره اربعین و زیارت اربعین باشون صحبت کردیم، جناب دکتر حجت الله عبدالملکی، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد کشور. و بذارید توی این بخش دیگه یه قدری از مسئولیت هاشون بگند و آنچه که در واقع در این حوزه برای اربعین خدمت کردن به زوار. آقای دکتر عبدالملکی، شما بالاخره رشته تحصیلیتون هم اقتصاد هست و اگر که ما قائل باشیم که همه ابعاد مختلف جامعه با فرهنگ اربعینی نسبتی دارند، میشه پرسید از شما که اقتصاد چه نسبتی با اربعین داره؟
ببینید، همونطور که عرض کردم و قطعی هست، همه کارشناسان، همه بزرگواران رو مطرح میکنن، اربعین یک اتفاق تمدنیه.
بله.
و ادامه این مسیر شکلی تمدن نوین اسلامی است که گام دوم انقلاب اسلامی هم به فرمایش مقام معظم رهبری افقش هم شکلی تمدن نوین اسلامی هست. و ابا عبدالله علیه السلام منشأ تحولات تمدنی و به اصطلاح هدایت کل انسان هستند. و وقتی ما درباره تمدن صحبت میکنیم، یک پدیده ای که هست که ابعاد مختلف داره، ابعاد فردی اجتماعی داره، ابعاد اقتصادی سیاسی به اصطلاح به ابعاد مختلف داره. این بعد اقتصادی تمدن در همه ادوار تمدنی بشر خب حتما مهم بوده. ما سه تا اتفاق رو داریم که اینها با هم جمع میشن، در واقع ما شاهد یک تولد تمدن جدید به نوعی هستیم. بحث فرهنگ هست یا یک انقلاب فرهنگی، یک انقلاب علمی و یک انقلاب اقتصادی. این سه تا که با هم ترکیب میشن در هر عصری از زمان که ما این سه تا انقلاب رو، این سه تا اتفاق رو کنار هم داشتیم، شاهد شکلی یک تمدن بودیم. پس اقتصاد کنار علم و فرهنگ یک عنصر خیلی مهمی خواهد بود. خب اون اقتصادی که قراره که منشأ شکل‌گیری تمدن و نوین اسلامی بشه چیه؟ اون اقتصادی که حالا گره میخوره با پدیده اربعین، ما بهش میگیم اقتصاد حسینی. این اقتصاد حسینی الان در ادبیات به اصطلاح اقتصادی انقلاب اسلامی عنوان شده اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی برآمده از اقتصاد اسلامی هست، برآمده از اقتصاد قرآن هست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن هدایت میکنه به اون چیزی که از همه قوی تر، اقومه. از جمله در اقتصاد، اقتصاد مقاومتی اقتصاد قرآنه، اقتصاد اهل بیته، اقتصاد حضرت ابا عبدالله علیه السلامه. خب در سطح جهانی و در سطح به هر حال کلان این اقتصاد ابعاد خیلی گسترده پیدا میکنه، اما ریشه و شاکله و شالوده این اقتصاد در واقع اصول و مبانیش در کلام اهل بیت، در کلام حضرت سید الشهدا، در آیات قرآن کریم و در تفاسیری که در ارتباط با این موضوعات هست در واقع متجلی میشه. اقتصاد مقاومتی که حالا میشه اقتصاد تمدن نوین اسلامی، ریشش کجاست؟ ریشش در شناسایی نعمتهای بزرگ خداوند و استفاده حداکثری از اون نعمتهاست. ما دائم شنیدیم که خب حضرت آقا مقام معظم رهبری میفرمایند که خب ظرفیت کشور رو بشناسیم و از این ظرفیت رو درست استفاده کنیم. چشممون به حرفهای انحرافی نباشه. مثلا این که مبدأ پیشرفت ایران خارج از ایرانه، با این واقعا یک حرف 100% انحرافیه. ما در کشوری هستیم که مشهون هست از نعمت‌های بزرگ خداوند متعال و ما مصداق تامه این آیه هستیم، آیه کلمه قرآن کریم که می‌فرماید و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خداوند هر آنچه که شما خواستید رو به شما داده و اگر خواسته باشید بشمرید نخواهید تونست این نعمت‌ها رو بشمرید. اگر از این نعمت‌ها درست استفاده بکنید که ادبیات دینیش این خواهد شد که تقوا داشته باشید در بهره برداری از منابع، در بهره برداری از این نعمت ها، اون وقت برکات بر شما نازل میشه. ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خداوند متعال در قرآن میفرماید که اگر مردم تقوا داشته باشن، که این تقوا یک پدیده همه جانبیه، از جمله در بهره برداری از منابع که میشه اقتصاد، آنگاه برکات از آسمان و زمین بر مردم نازل میشه. این همون پیشرفت اقتصادی، همون که غربی بهش میگن رشد اقتصادی، بهش میگن به اصطلاح اکونومیک دیولپمنت، اکونومیک گروث. این ادبیاتی که غربی‌ها دارن بهش میپردازن، رشد تولید که منجر به افزایش رفاه خواهد شد. اینها در گروه شناخت نعمت‌های خدا با استفاده درست از اون هاست، میشه در واقع شناسایی این که ما چه نعمت‌هایی در کشور داریم، چه منابع و فرصت‌های بی‌نظیری داریم. خب ما مثلا در حوزه منابع طبیعی یکی از غنی ترین کشورهای دنیا هستیم. از نظر جغرافیا ما در یک منطقه هستیم که ارزش به اصطلاح اقتصادی و ارزش سیاسی توأم داره با هم. یک چهارراه بزرگ، یک کشوری با 15 کشور همسایه قرار گرفتن رو شاهرگ انرژی دنیا که بیش از 40% انرژی دنیا از همین تنگه هرمز ما عبور میکنه و به لحاظ معدنی و منابع انسانی و به اصطلاح جمعیت نخبگانی بسیار عالی که ما داریم، همه اینها یعنی ما یک عالم ظرفیت و فرصت داریم که اگر اینها رو که عوامل مختلف تولید هستن کنار هم قرار بدیم، یک رشد اقتصادی بسیار بالا و یک شکوفایی خیلی جدی خواهیم داشت، در عمل یک جهش اقتصادی خواهیم داشت که این جهشه با اون ابعاد زیربناش که عرض کردم میشه انقلاب. یعنی اقتصاد مقاومتی که همون اقتصاد برآمده از قرآن، همون اقتصاد حسینیه که ما خارج از ایران وقتی صحبت میکنیم برای مسلمان ها میگیم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد قرآن و اقتصاد اهل بیت است، منجر به این جهش در تولید خواهد شد و این جهش تولیدی مبنای یک انقلاب اقتصادی. به موازاتش اتفاقاتی که در سطح علمی و در سطح فرهنگی میفته شاکله یک تمدن سازی جدی خواهد شد. حالا این وسط من اینو رفت بودم به مناطق آزاد ویژه با اجازه شما، چون یک بخش بسیار مهم از اقتصاد ایران همین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستن. تقریبا 10% اقتصاد ایران در این مناطق متجلی شده. ما 48 منطقه آزاد و ویژه فعال الان در کشور داریم، همه منطقه آزاد اروند، شلنچه که جزی از منطقه آزاد اروند هست به هر حال جز مناطق آزاد کشور هست. خب در واقع 2500 شرکت بزرگ اینجا مستقر هستند، بیش از 80% ترانزیت جمهوری اسلامی از طریق این منطقه آزاد و ویژه داره اتفاق میفته و 1/3 صادرات غیر نفتی کشور از محل همین منطقه آزاد و ویژه است. نه که گذر کنه، همین توی این مناطق تولید میشه اصلا. این نزدیک 17 میلیارد یورو در سال صادرات این مناطق هست. ما اومدیم در طول دولت 13 با دستور رئیس شهیدمون آیت الله رئیسی که واقعا عنایت ویژه رو منطقه آزاد و ویژه داشتن به عنوان فرصت هایی که کمتر ازش استفاده کردیم، اومدیم اقتصاد مقاومتی رو اونجا تعریف کردیم و جاری و ساری کردیم. اقتصاد مقاومتی رکنش تولیده، تولید یکی از پایه های اصلیش سرمایه و سرمایه گذاری هست. اصلا منطقه آزاد و ویژه شکل گرفتن برای اینکه زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری بشن. در ادبیات بین المللیش هم همین سال 2023 آنکتاد به اصطلاح در گزارش سرمایه‌گذاری جهانیش میگه که همچنان مناطق آزاد و ویژه بسترهای تشویق سرمایه‌گذاری هستن. ما اومدیم تمرکز کردیم رو عنصر سرمایه‌گذاری با نگاه اقتصاد مقاومتی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری که نمیخوام سر شما و شنوندگان عزیز رو درد بیارم. نتیجه این شد در سال 402 تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این مناطق 4.2 برابر شد و سرمایه گذاری که روی زمین نشست 3 شد نسبت به سال ما قبلش، که سال ما قبلش هم که 401 بود یک رشد خوبی نسبت به 400 ما داشتیم. به اسم اقتصاد مقاومتی و به یمن نام و برکت نام از طبا عبدالله علیه السلام، مناطق آزاد و ویژه که الان میزبان تقریبا شاید بیش از 80-90% زائرین اربعین کشور هستند، خب دوستالا به کانون سرمایه گذاری و یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل شدن. این رو هم همینجا بگم، حالا یا بخش بعدی بگم که خود نقشی که مناطق آزاد در راهپیمایی و زیارت اربعین دارن که تقریبا الان همه یا اصلی ترین گذرگاه های کشور که مردم از ما به اربعین مشرف میشن در همین منطقه آزاد میشه، چرا خیلی ندونن.
بله، حالا درباره این اجازه میخوام که تو بخش بعدی مفصل صحبت کنیم، چون از سوالات خودم هم بود که اصلا منطقه آزاد در این ماجرا در چه کار میکنه و فعالیت هاش به چه گونه هستش. شما بین الحرمین رو میبینید و میشنفت.
ای جانا ای جانا ای شاه و سلطانا، حسین اربابم، حسین اربابم، دستگیر امیر من حسین اربابم، حسین اربابم، دستگیر من حسین اربابم،
حسین اربابم.
دل و دلدار یاد بار نوکر زمین افتاده، دل و دلدار یاد بار نوکر زمین افتاده، دلم الگار باز یاد روز اربعین افتاده، دلم الگار باز یاد روز اربعین افتاده. حسین به طلب را خوش من افتراب، حسین به طلب را خوش من افتراب. ای جانا
اینجا شلمچه ویژه برنامه بین الحرمین و من این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس قمر، شهردار محترم شهر چمران. سلام آقای مهندس.
اینسپکتور خانم لاستانی سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه، تسلیت عرض میکنم این ایام رو. از شهرتون و تدارکی که برای اربعین داشتید برای ما بگید.
از ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و محترمتون و شنوندگان، حالا یا بینندگان برنامه حضرت عالی. خدمت شما عرض شود که حالا بر اساس ابلاغاتی که استانداری خوزستان به اکثر شهرداری استان خوزستان دادن در ایام پیش از اربعین، داره آماده سازی شهرهای استان خوزستان برای اینکه بتونه با بالاترین کیفیت از زوار امام حسین که این استفاده نتیجه ما شده که از اکتانمون در از اکثر نقاط کشور زوار امام حسین عبور میکنن، ما بتونیم خودمون آماده پذیرایی از زوار امام حسین بکنیم. خدمت شما هستم که از یه چمران هم همانند سالهای گذشته خب خدمات خیلی خوبی رو به نعمت شورای شهر چمران، شهرداری و پرسنل شهرداری چمران برای زوار در نظر گرفته و حالا توی شهر ما که کارهای بسیار زیادی از کارهایی که در
فکر کنم ارتباط ما قطع شد آقای مهندس. بله، خب داشتن از شهر چمران مری ما میگفتن و تلاش هایی که برای فرارسیدن اربعین حسینی دارند این روز و شب ها. کل این سرزمین هر جاشو که نگاه بکنین رنگ و بوی اربعینی داره، همه مسئولین هم تلاششون رو میکنن برای اینکه امور زوار رو تسهیل ببخشن. آقای مهندس ارتباط ما دقایقی قطع شد، الان صدای من رو دارین شما؟
بله من صدای
شما دارم. میفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتتون که برای شهر چمران هم از اونجایی که مردمش ارادت دارن خدمت ابوعبدالله حسین و به هر حال میخواستن ارادت خودشون رو به نحوی نشون بدن، پیشنهاد کردم و پذیرفته شد که ما در مرز چلمچه و مرز چزبابه بتونیم چند پروژه عمرانی رو خدا خواست تونستیم در مدت زمان خیلی کم حدودا 57 میلیارد تومن به شهرداری چمران اعتبار اختصاص داده شد که ما در عرض 33 روز تونستیم تمام پروژه های عمرانی خودمون رو در مرز شلمچه و جذابه اجرا بکنیم. اگر لازم میدونید من در مورد پروژه ها صحبت کنم، کارهایی که در مرز انجام شد؟
نه، به ذکر همین عناوین که شما فرمودین ما بسنده میکنیم و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید، ما رو هم دعا بفرمایید.
بزمان سلامت باشید. بسیار متشکرم از حضرت عالی و دستندرکاران برنامه کنم.
ممنون و متشکرم. سلام ما رو به اهالی خوب شهر چمران برسونید. شب بخیر، خدا نگهدار. دقایق پایانی برنامه و بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر عبدالملکی، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد کشور. آقای دکتر، رسیدیم به دیگه عملکرد خود مناطق آزاد کشور در این راهپیمایی بزرگ اربعینی.
بله، انتهای عرایزم در قسمت قبل این رو به اصطلاح اشاره کردم که شاید خیلی از مردم عزیز ما ندونن که این گذرگاهی که ازش عبور میکنن به سمت اربعین عمدتاً مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی هستن و ما افتخار داریم که میزبان شاید بیش از 90% کل زائرین اربعین جمهوری اسلامی هستیم.
من تا قبل از اینکه بیام اینجا
نمیدونستم. ما خب مرز همینجا مرز شلمچه رو داریم که در واقع منطقه آزاد اربند هست.
بله.
مرز به اصطلاح خسروی رو داریم و مرز قصرشیرین که منطقه آزاد مهران و منطقه آزاد قصرشیرین هستن، اینا به تازگی منطقه آزاد شدن. منطقه مرز تمرچین رو داریم در حوزه منطقه آزاد ماکو. از شرق کشور مرز ریمدان که ورودی زائرین عزیز پاکستانی
بله.
هستند، منطقه آزاد چابهار هستند
بله.
و فرودگاه حضرت امام رحمت الله علیه که منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی هست، یعنی خود فرودگاه امام
بله.
رحمت الله علیه. عزیزانی که احیانا از فرودگاه پیام هم احیانا تردد داشته باشن، چون ما زائر از فرودگاه پیام هم داریم، اونم منطقه ویژه اقتصادی است.
یعنی اساسا همه مرزهای ما در مناطق آزاد هستن. مرزهای برای
اغلبشون نه همشون، ولی که تقریبا اینایی که به اصطلاح بانمریبان رو فراموش کردن در
بله،
کردستان
بله،
منطقه آزاد بانمریبان رو
داریم، مهمتریناش همه
که اون هم به اصطلاح مرز باشماخ هست که ورودی به کردستان عراق هست. چند سالی هست که مردم عزیز شمال غرب کشور از مرز بانمریبان هم که منطقه آزاد هست استفاده میکنن برای حضور در زیارت اربعین. خب این واقعا افتخار بسیار بزرگی هست برای ما که خب میزبان عرض میکنم شاید بیش از 90% زائرین اربعین کشور ما از محل منطقه آزاد به ویژه عبور میکنن. اما خب ما تمام تلاشمون رو کردیم در این 3 سال که خدمات رسانی خوبی به زائرین از ایرانی و غیر ایرانی که عبور میکنن داشته باشیم در این مرزهایی که به اصطلاح در اختیار ما هست و این مناطقی که هست. اولا به لحاظ زیرساختی از جهت جاده ها، از جهت به حال پارکینگ ها، از جهت کمک به توسعه خود زیرساخت های مرزی که مردم راحت تر بتونن عبور کنن، که شما فرمودین که اینجا روان ترین مرز
بله.
هست
بله.
که کاملا درسته، من چک کردم 5 ثانیه
بله.
هر فرد اینجا مثلا
بله.
توقف داره. خب در گذشته های دورتر این شکلی نبود، زیرساخت ها خیلی توسعه پیدا کرده. همین همکاران از ما در منطقه آزاد اروند سال گذشته حدود 100 میلیارد تومان هزینه کردن برای توسعه زیرساخت ها و این موند و این برای همیشه خواهد بود و بقیه مرزها به همین ترتیب. مناطق آزاد کشور اونایی هم که مرزی در واقع نبودن مثل منطقه در ارتباط با اربعین، مثل انزلی که خب در کنار دریای خزر هست، اینها هم کمک کردن و معین مرزهای دیگه مثل مرز مهران و قصرشیرین شدن. منطقه آزاد قشم و منطقه آزاد کیش که دو تا جزیره هستن، اینا خودشون معین مثلا مرزهای دیگه ما شدن. مناطق و به اصطلاح ما امروز یک مصوبه رو تونستیم بگیریم از هیئت وزیران که مناطق آزادی که در مرزها نیستن حدود 20 میلیارد تومان بتونن کمک بکنن به مناطق، چون قانونا مناطق آزاد خارج از محدوده جغرافیایی خودشون نمیتونن هزینه کنن مگر اینکه هیئت وزیران اجازه بدن. خب ما این درخواست رو داریم، هیئت وزیران مصوب کردن و این امکان ایجاد شد که این عزیزانمون در انزلی و قشم و کیش و عرس و اینها که منطقه آزاد مسیر اربعین نیستن هم بتونن کمک بکنن و هزینه بکنن. منهای این خب ما 33 منطقه ویژه اقتصادی داشتیم و داریم، اینا هم همه فعال بودن. مثلا منطقه آزاد زرندیه مشهور به سرزمین ایرانیان، وقتی شما از تهران به سمت سابه خارج میشید بعد از شهر پران سمت راست یک منطقه ویژه هست به اسم سرزمین ایرانیان، یه موکب بسیار عالی دارن به عنوان ایستگاه اول کربلا. اتفاقا سازمان مسئول اون منطقه ویژه هم یک شرکت خصوصی هست که از سادات هستن، میلیاردها تومان خدمات